24 ساعت مانده به آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه نفت و نظام مالی ایران و در حالی که فعالیت شرکت‌های چند ملیتی اروپا مثل توتال، ایرباس، رنو و پسا عملاً در ایران متوقف شده، اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای مشترک همچنان از تبادلات تجاری با ایران حمایت کرده است. جناب آقای فریدون خاوند، نخستین پرسش من از شما به عنوان اقتصاددان این هست که وزرای امور خارجه اروپا با چه راهکار و سازوکار ویژه‌ای به تعهد خود برای همکاری و حفظ راه‌های ارتباط مالی با ایران و تضمین ادامه صادرات نفت و گاز ایران تاکید کردند؟
تلاش‌های اروپا برای نجات برجام منهای آمریکا از ماه می گذشته آغاز شد، بعد از اینکه آقای ترامپ تصمیم گرفت ایالات متحده آمریکا رو از این قرارداد خارج بکنه و در اول یک سلسله مکانیزم‌های رو اینا تصمیم گرفتن که پیاده بکنند، از جمله اینکه از بانک‌های مرکزی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بخوان حساب‌های ویژه‌ای رو برای ایران تعیین بکنند که این عملی نشد، خواستند پای بانک سرمایه گذاری اروپا رو به میان بکشند که این هم به شکست انجامید و همینطور یک قانون معروف به انسداد یا قانون بازدارنده رو که در سالهای 1990 در مورد تحریم علیه کوبا و لیبی و ایران به اجرا گذاشته شده بود، خواستن دوباره اون رو زنده بکنند و بحث در میانه که آیا این قانون میتونه انجام بده. ولی تازه ترین ابتکاری که این کشورهای که به برجام وفادار موندند اتخاذ کردند 24 سپتامبر گذشته بود که این با حضور مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نیویورک و با شرکت وزیران خارجی ایران و قدرت‌های عضو گروه معروف به 4 به علاوه 1، یعنی انگلستان و فرانسه و روسیه و چین و آلمان، همونطور که عرض کردم در نیویورک برگزار شد. یک اعلامیه مشترکی بعد از این کنفرانس به تصویب رسید که طرح ایجاد یک سازوکار ویژه رو در واقع پیشنهاد می‌کرد برای آسان کردن پرداخت‌های مربوط به صادرات به خصوص نفت و همینطور واردات ایران. این یک مکانیزم عمده است در حال حاضر و نقش این سازوکار ویژه مقابله با پیامدهای بازگشت تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران هست و به خصوص مسئله اعمال مجازات‌های سنگینی که از طرف واشنگتن علیه شرکت‌های غیر آمریکایی که در داد و ستد با جمهوری اسلامی از مکانیزم نقل و انتقال مالی بین المللی استفاده می کنند یا از دلار استفاده می کنند، قراره که این سازوکار ویژه بتونه به شرکت‌های اروپایی اجازه بده بدون استفاده از کانال‌های عادی مبادلات مالی بین المللی با جمهوری اسلامی به داد و ستد بپردازه تا در معرض مجازات‌های اقتصادی آمریکا قرار نگیره. در واقع این سازوکار ویژه بر مبادله تهاتوری یا پایاپای کالا تکیه داره و به یک اتاق پایاپای بی‌شباهت نیست، یک نهاد حقوقی مالی است که وظیفه تسویه حساب‌های مربوط به معاملات پایاپای رو انجام میده. منتها به وجود آوردن این سازوکار ویژه در شرایط فعلی با مشکلاتی برخورد کرده، از جمله اینکه هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا حاضر نیست این نهاد حقوقی مالی رو که باید کار تهاتر یعنی مبادلات پایاپای رو انجام بده اجازه بده که این نهاد در خاکش مستقر بشه و به علاوه ما هنوز نمیدونیم که این سازوکار ویژه از کی به راه میفته. آیا بلافاصله بعد از موج دوم تحریم ها یعنی از روز 5 نوامبر یا اینکه همونطور که شایعات به گوش میرسه از اوائل سال آینده میلادی، و از طرف دیگه نمیدونیم که آیا کشورهای غیر اروپایی هم میتونن در این سازوکار ویژه شرکت بکنن مثل چین، روسیه، هند و غیره یا نه. بنابراین فعلا این سازوکار یک مقداری ضعیف به نظر میرسه، باید منتظر ماند و دید چه کاری از این سازوکار برمیاد.
در بخشی از بیانیه اتحادیه اروپا به حمایت از فعالان اقتصادی که تحت قوانین و مقررات اروپا و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد با ایران تجارت می‌کنند تاکید شده. دقیقاً به چه معناست و آیا اتحادیه اروپا در عمل قادر به اجرای تعهدات خود در حمایت از برجام هست؟
شرکت‌هایی که بر اساس این اطلاعیه به صورت مشروع قانونی با ایران مبادلات دارند، در واقع کل شرکت‌هایی هست که در ایران بودند و همونطور که خودتون هم گفتین ایران رو ترک کردند. شرکت‌های فرانسوی، ایتالیایی، آلمانی، قول‌های در واقع اقتصادی اروپا تا به حال از ایران خارج شدند، اون هم به صورت خیلی خیلی شتاب زده و بانک‌های اروپایی هم هیچ شرکتی ندارن در کار مبادله با ایران. مقداری شرکت‌های کوچک و متوسط هستند که چون هیچ منافعی در بازار آمریکا ندارن و از دلار استفاده نمی‌کنن، اینها در ایران ماندن یا احتمالاً ممکنه به ایران باز هم بروند. ولی در مجموع اروپا شرکت‌هاشو بیرون کشیده و حتی در زمینه خرید نفت از ایران هم به مقدار زیادی این خریدها رو کاهش داده، چون اون کسی که تصمیم میگیره دستگاه‌های اتحادیه اروپا نیست، نه شورای اروپا هست که تصمیم بگیره مبادله بازرگانی بکنه یا نه کمیسیون اروپا، نه پارلمان اروپا، این شرکت‌های خصوصی هستن که تصمیم میگیرن و شرکت‌های خصوصی به خصوص شرکت‌های بزرگ منافع بسیار کلانی دارن در ایالات متحده آمریکا. بنابراین کارهایی رو که اروپا تا به حال کرده مثمر ثمر نبوده. حالا میمونه مسئله سازوکار ویژه، باید منتظر موند و دید چه کاری از این سازوکار ویژه برمیاد.
آیا ایران میتونه برای دور زدن تحریم‌ها به حمایت اروپا امیدوار باشه و تکیه کنه؟
ایران کشوری است که حدود 15 مرز آبی و خاکی داره و به خصوص تجربه داره در دور زدن تحریم‌ها، ولی مسئله بر سر این است که اتحادیه اروپا تا به حال جز وعده و وعید چیز دیگری تحویل ایران نداده. سایر کشورها هم اینطور، حتی چین که به عنوان حامی ایران تلقی میشه حتی خرید نفتش رو کم کرده و ارتباطات مالی و بانکی خودش رو بر اساس آن چیزی که در تهران گفته میشه به شدت کاهش داده یا حتی قطع کرده. بنابراین مسئله بر سر این است که در حال حاضر کسانی که بخوان این معاهده رو، یعنی برجام رو حفظ بکنن، تا اونجایی که باید شاید از لحاظ سیاسی مایه گذاشتن، ولی در عمل وضع به گونه دیگری است. اتحادیه اروپا واقعا میخواد برجام رو نجات بده به دلایل سیاسی، اولا چون فکر میکنه که مسئله ایجاد عدم ثبات در خاورمیانه مطرحه، فروریزی ایران مطرحه و مشکلاتی که میتواند این مسئله، این وضعیت برای اتحادیه اروپا به وجود بیاره و غیره و غیره. و از طرف دیگه اتحادیه اروپا از لحاظ سیاسی میخواد به دولت روحانی کمک بکنه، چون همچنان فکر میکنه که بودن روحانی بهتر از نبودن او هست. ولی در عمل همونطور که عرض کردم تا کنون نتایج واقعا مشخص، پراتیک، عملی در عرصه پشتیبانی از ایران به دست نیامده. فقط از یک نظر شاید اعتراض‌های اروپا مؤثر بوده و این که مثلا در مورد تحریم‌ها، به خصوص تحریم‌های نفتی، آقای ترامپ تا اندازه‌ای حاضر شده نوعی انعطاف به وجود بیاره، هم برای اروپایی‌ها و هم برای آسیایی‌ها. و به علاوه در مورد مسئله قطع ارتباطات ایران با سویفت که به اصطلاح مبادلات اطلاعات مالی و بانکی رو در عرصه جهانی هدایت میکنه، به نظر میرسه که این بار برخلاف گذشته ارتباطات ایران با سویفت کلن قطع نشده و فقط شرکت هایی نمیتونن از طریق سویفت ارتباط بگیرن که روی لیست سیاه ایالات متحده آمریکا اسمشون هست.